أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این فرع بود که اگر زنی عادت نداشت، تمیز نداشت و مستحاضه بود، خونش از 10 روز تجاوز کرد، چه عددی را باید حیض قرار بدهد؟ مرحوم سید فرمود مبتدعه و مضطربه باید رجوع بکنند برای تعیین عدد، باید رجوع بکنند به اقاربشان. اگر اقاربی نبود یا اختلاف داشتن، باید رجوع بکنن به روایات. که سیعتی بحث در رجوع به نسا بود، رجوع به اقارب بود. عرض کردیم نسبت به رجوع به اقارب و نسا دو تا روایت است. یک روایت فرموده است اقراؤها اقراء نساها، و یک روایت هم فرموده بود به بعض نساها، بلکه یک روایت هم داشت الا امها او اختها، به نحو او آمده بود. عرض فرقی بین به ذم این که فرقی بین نفاس الحیض و النفاس علا یعنی سوا هستن از همه جهاد احکام. نفاس همون حیضیه که یعنی اعتبار شده از دم ولادت، نفاس همون حیضی که در ماهای دیگه بود، لذا میگه به قدر همون ایام. احکام هم همون احکام هم. خب اونجا برای تعیین ایام حیزش این شبه نباشه، به نفسام میگن به عدد ایام حیز نفاس قرار بده. بعد گفته خب حالا ایام حیزم اگر چی شد نداشتم، وقت میگه به امش مراجعه کنه. برای ایام نفاس که نفاس که ایام نداره که، یعنی ایام حیز رو که میخواه نفاس قرار بده مراده. خب مهم نیست. عرض کردیم یه تعارضی بین این دو روایت است. یک کلمه را دیدیم مرحوم آقای حکیم فرموده، اینو اضافه می کنیم. یک روایت می گوید به بعض نسا، یکی میگه به نسا که ظاهرش کل است یا غالب است. مرحوم آقای حکیم فرموده موثقه زرعک میگوید اقراها اقران سائها، مراد یکی اصلا. این مثل فسألو اهل ذکر، سوال کنید اهل ذکر را، نه که همه اهل ذکر را سوال بکنید. اقراش اقران سائش هست، یکی هم صدق میکنه. ادعا فرموده که موثقه زرعه که اقراها اقران ساها به یکی هم اطلاق می شود. اینجور جمعها مثلا به لحاظ جمعیت فقسل وجوهکم، نه اینکه هر یکی باید به همه نسائش مراجعه کنه و همه به اقرباش مراجعه کنه، به طبیعی به یک فردم رجوع بکنه صدق می کنه. اینجور فرموده، منتها به همون یکی که رجوع میکنه اختلاف پیدا نشه ها. یه وقت از خواهرش که میپرسه چند روزی، او خواهر دیگهش میگه من این قدرم، یا اتفاقا از او هم میپرسه، وقت داخل زیر میشه که اگر اختلاف کردن بین 3 و 10. اینجور ادعایی را فرموده که تو ذهن ما اینه که این ادعا بعیده، غیر عرفیه. اقراها موثقه زرعه اینجور داشت به عبارت روایت باب هشت، بله باب هشت اینجوره: سألت عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر و هي لا تعرف ايام اقراها، فقال اقراها مثل اقراء نسائها. به ذهن اون قبیله را میزنه، اون بستگان را میزنه، یکی یکی. خصوصا اینم هست فین کانت نساها مختلفات، این که میگه نسا مختلف شدن، این در موردیه که بیشتر، یعنی به همه باید مراجعه کنه، وقتی مراجعه میکنه میبینه اونو اختلاف دارن، اما بی یکی بعیده دیگه. این تفریعش فین کانت نسا مختلفات میشه به یکم کافی باشه، بازم اختلاف پیدا بشه، ولی عرفی نیست. به زنان ما به زنانشون مراجعه کنه، و اگر اونا اختلاف داشتن بین اقل و ده، معلوم شه ای که میگه نه همه را نمیگیم دیگه، غالبش نه، خیلی اوقات هست که میگه. حالا قبیله که ما میگیم قبیله مثلا اوس و خزرج نمیگیم، قبیله خودش، قوم خیشه خودش دیگه، علی خواهر و با اونام که با این میخورن ها، میرسیم با این ساز در سن و سالین هستن، بله، نه که باز پیرزنی که چی هست، نه اونا رو. خب فرمایش مرحوم آقای حکیم تو ذهن ما اینه که عرفی نیست. خب بگذاریم، بله بله بله، چرا نه، گاهی قبیله معمولشون دیگه، غالبشون علم به اختلاف نداره، اصل عدم اختلاف دیگه، چه نمیشه. خب حالا اون جواب باید بدیم، عرض میکنم مخصوص نه، این عبارت با او سازگاری نداره. خب بعد بس منتهی شد به این که خوابی روایات را ما حل کردیم افروز، که مثلا اون هم که گفته بعض از بابی که طریقیت داره، و هم گفته به مادرش مراجعه کنه از بابی که مادر طریقیت برای بقیه داره. مشکله دوم این بود که این روایت نساء با مرسله طویله و با کل این را اضافه می کنیم، با مرسله طویله و موثقه ابن بکیر که می گفت ماه اول ده و ماه بعد سه، با اونم تعارض دارد. اونها میگن که نه، مرسله میگه شیش و هفت، موثقه ابن بکیر روایت ششم همون باب هشت میگه که ماه اول ده، ماه دوم سه. اینم باید تنافی دارد. این تنافی را حل کردن جواهر دیگران، حل کردن به تخصیص، گفتن ما این روایت تخصیص میزنیم، مرسله که میگه 6 و 7 اگر اقربایی ندارد، موثقه که میگه 3 اگر اقربا 10 و 3 اگر اقربایی ندارد، تخصیص با تخصیص این مشکله را حل کردن. مشکل ما این بود که خب ما روایت موثق ابن بکیر را عیبی نداره تخصیص بزنیم، ولی مرسله طویله تخصیصش عرفی نیست. ما منتهی شدیم به تعارض، نمیشه مرسله را بگیم تخصیص خورده است مبتدعه 6 و 7 الا اینکه اقربا داشته باشد، خصوصا با اعتراف به این که غالب اقربا دارن دیگه. خب اینو تا اینجا بحث کرده بودیم. خب اگر تعارض کردن چه باید بکنیم؟ اگر تعارض کردن، نوبت به اصل عملی میرسه که در بحث آتی اون اصل عملی را بحث خواهیم کرد. تنقیح اونجا بحث کردن، ما هم بحث خواهیم کرد. اینو فقط میخوایم اضافه کنیم، این که تعارض بکنن نتیجتاً بگوییم رجوع به اقربا دلیل ندارد، حجت ندارد، این شبهه مخالفت مشهور رو داره در مبتدعه. در مضطربه اونجا اختلافه، میاییم بحث خواهیم کرد. مبتدعش هست که بعضی ادعای اجماع کردن، لا خلاف کردن که مبتدعه باید به اقربا مراجعه بکند. اگر ما بگیم روایت زرعه تعارض می کند با مرسله قبیله، تساقط می کنند، دلیل اقربا ساقط می شود. این فقط شبهه خلاف شهرت را داره. اگر کسی تتبع کرد به این نتیجه رسید که مشهور بین قدما رجوع به اقربا هست، خایبی نداره، موثقه را مقدم می‌داریم بر مرسله قبیله. و اما اگر گفت نه، در میان قدمای بس خیلی مطرح نبوده، شیخ ادعا اجماع کرده، خیلی اجماعها هست، بعضی وقت هیچ قائلی ندارن، اگر کسی براش بله واضح نشد مخالفت شهرت که ما عمل نکنیم به روایت اقربا و روایت نساء، بی عمل نکنیم خلاف شهرت نیست، اگر کسی به نتیجه رسید میگیم فن همینو میگه. اتفاقا نگاه کردم بعضی از معلقین عروم همینجور گفته بودن، رجوع به اقربا را کنار گذاشته بودن. بله این دیگه تتبع باید بکنید، ما این وقتا را ندارین. بله بریم دونه دونه اینا را نگاه کنیم ببینیم. ای بی نداره، باید دیگه بله کلن مسائل حیض در کلمات قدما مختصر بوده اینا را. بله حالا در هر حالی دیگه بند بهمینه، اول صغرا و کبرا، اولا شهرت باشد، شهرت قدمایه، و ثانیا بگید شهرت قدمایه رام نمیشه ازش گذشت. خب وقت ما میم روایت موثقه زرعه را که میگفت رجوع به اقربا بهش عمل میکنیم، این بنده به این مسئله یه. مرحوم سید در ادامه فرموده که رجوع بکند به اقربا، عبارت را اگر بله بخونیم بهتره، یه نکته تو ذهنم بود، رجوع بکند به اقربا به شرط چی بود اتفاقشون؟ بله به شرط این که این اقربا، این نسا، آره میره یعنی جایی شاید صحبتش بکنیم. دیدم کلامیشون را عرضم به خدمت شما اینجوری داره مرحوم سید که فرموده بله نه او را حلش میکنیم، حالا او را میگیم را میشه. خب اینجور داره ایشان که ترجع الى اقاربها فی عدد الایام به شرط اتفاقها، یه اشاره به همین ذیل موثقه داره که بین اختلف نه اتفاق داشته باشن، او کون نادر کلمعدوم، یا 90% یه جورن، این صدق نمیکنه اختلف نه، اختلاف نه در جایی که اون نادر کلمعدومه صدق نمی کنه. اتفاق دارن اقارب، اختلاف دارن، ولی اون خلافش کل معدومه بازم اقارب. ای از باب این که اون اختلاف نه اینجا رو نمیگیره، اختلاف نه، اینا اختلاف با هم دارن، ای در جایی که نزدیک به هم باشن. 95%شون اینجوریه، یکیشون میگه بابا اون معلوم اون مریضه، اون از چی ما خارج از گروه ما، این طور میگن، نمیگن اختلاف با هم داریم. بله، بعد در ادامه فرموده ولا یعتبر اتحاد البلد، اشاره به کلام شهید داره که مرحوم شهید گفته اقارب باید در همون بلد این زن باشد. چرا؟ چون اختلاف الامزجه به اختلاف الامکنه، ای که تلفن بزند یا استخبار کند، یا الان از جنوب آمده به شمال، بستگانش در شمال، از شمال بپرسد، فایده نداره. اختلاف به اصطلاح عادت و اختلاف امزجه، اختلاف امزجه هم یختلف به اختلاف امکنه، ولیکن هم درست نیست، نه اطلاق روایات، اینقدر دقت در باب حیض نیست. روایت داره به نساش مراجعه کنه، حالا نساش همشهریشون باشه یا غیر همشهری فرقی نمیکنه، اختلاف اطلاق روایات. نه مؤثر قبول داریم فی الجمله، ولی اینکه اینها ملاحظه شده باشه در این مسئله دقت شده باشه اینو قبول نداریم. گفته رجوع کنه به اقران نساش، اطلاق داره اقران نساش، میخوان در همون شهر باشه یا شهر دیگه باشه اطلاق داره، همون میگه انصراف، یه ادعای انصراف داره. شاید هم اصلش هم همین جور باشه ها، که مثلا اختلاف شهرها واقعا در عدد ایام اختلاف داشته باشن. این عدد ایام ما نتبال نشنیدیم مثلا زنای جنوبی کمتر ببینن شمالی بیشتر، یا بالعکس ما یه چیزار نشنیدیم. ما حالا ممکنه در رنگ و قوت و ایناش اختلاف داشته باشن، ولی یه جور چیزی بین المللی همه جا همی جوره دیگه. عددای نه واقعا لوکان لبان دیگه، ما میشنیدیم که مثلا بابا اونو حکم بود، حکم بود. خب همین مهم همینه که روایت مطلق گفته بوده به نسا، اولا اصل اختلاف حیض را به اختلاف امکنه، تازه بعض امکنه ممکنه بابا باز نتیجه نمیده اتحاد بلد را، اصلا بعضشون جنوبی هم تو دوتا شهرن دیگه، این خیلی بعیده که بگیم شهرام اثر داره دیگه، حالا منطقه اثر داره یه چیزی. بله اون اینم نکته خوبی بود. بله یه چیزای دیگه مؤثر هست، باز شما اونا رو هم بگیم مثلا دخالت داره. بله اصلی چیزای دیگه غیر از اینها مؤثره. خب ولا یعتبرات اینا چیزی نداره بگذاریم. و ما عدم الاقارب، اگر اقاربی نداشت، اقاربی نداشت، نگید نمیشه اقارب نداشته باشه، نه میشه اقارب نداشته باشه، یک کسی هست بله اقاربی نداره، مادرش مرده، مادر بزرگش، خواهرش، زلزله آمده، اونو مردن اقارب نداره، زلزله آمده، سیل آمده، این از یه جایی رفته یه جای دیگه، یه اقاربی در رست نداره. و ما عدم الاقارب، اما اقارب نداره یا در دست نداره، خیلی اتفاق میفته، نادر نیست. یا نه او اختلاف ها، یا داره ولی اونا اختلاف دارن، او خارجه چیز، اون خارجه یه جور دیگه ای. مرحوم سید فرموده اینجا ترجمه الى روایات مخیرتن، ایشون ادعا داره که مخیرن بین اختیار سه در هر ماهی، یا شش یا هفت، ایشون سه و شش و هفت در قائل است. منشأ این فتوای ایشان که تخییر قرار داده دو تا مطلب است. یک، روایات در حق این زن اختلاف دارد. مرسله طویله میگوید شش یا هفت. در مرسله طویله بعضی ها شش یا هفت داره، بعضی هم گفته اقصاش هفته، این که با هم تنافی ندارن دیگه، شش یا هفت. بعضی هم گفته اقصاش هفته، یا بعضی هم گفته هفت. لزوم نداره های تکرار کنه. بعضی توهم کردن مرسله طویله تعارض داره بعضی فقراتش با بعضی دیگر، نه هیچ تعارضی نداره. اونجایی که اصل را بیان میکنه میگه شیش و هفت، بعدن دوباره که میخواد تکرار کنه و سایر خصوصیات را بیان کنه هفتر میاره. گاهگاهی هم هفتر گفته اقصا، دیگه از این بهتر چی میخواد؟ اینه که شیش و هفتر داره که ما راحتیم. سه را از کجا بیاریم؟ سه هم روایت موثقه ابن بکر که خوندم. موثقه ابن بکر روایت ششم باب هشت اینجور داشت: المرء اذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر به الدم تركت الصلاة عشرة ايام ثم تصلي 20 يوما. سید این را حمل کرده بر استظهار. به ذهنم همین میزنه، ماه اول تا دست صبر کنه، چون شاید قطع شد دیگه. به ذهن اینطور میزنه، اکی واقعا حکم واقعیش در ماه اول دهه، در ماه دوم سهه. این خیلی خلاف عرفه. همین که معروف آقای حکیم فرموده خلافن تنقیه، نمیدونم چرا تنقیه اینا درست بحث نکرده، واقعا شبهه حکم ظاهری داره، لااقل ظهور در حکم واقعی نداره. آقا خون ادامه داره، حضرت تا دست صبر کنه، ماه بعدی دیگه از سه قرار بده از سمر رده. ظاهرش حکم ظاهریه برای کشف حاله. چون در ماه اول حال کشف نشده میگه ده، ماه دوم کشف شده میگه سه. حکم عدم کشف مشابه هم داریم دیگه، در روایت یونس ابن یعقوب داشت، سه روز خون میبینه چهار روز پاک است، سه روز خون میبینه حضرت های فرمود ترکت استلات ترکت تا یک ماه وضعش معلوم بشود، معلوم شد مستمر دمه. ثم هی مستعاذتون، از این به بعد دیگه حکم واقعی. تو ذهن ما پر واضح است که صدر این روایت حکم ظاهری است، لا اقل چون مورد مورد حکم ظاهری است، ظهور در حکم واقعی ندارد. میمانه ذیلش، ذیلش سر را درست میکنه. در ذیلش فرمود فین استمر به الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاث ایام و صلت 27 یوما. ایمان مبتدعه مستربم دیگه دوباره همون برگردیم به روایات سابق. روایات سابق دو تا روایت داشتیم که اطلاق داشت، یکیش روایت چهارم همین باب اونجا داره که سأل تعن المستعاذه کیف تسنا ازارت الدم و ازارت السفره و کم تدع الصلات، همش تمیز نداره دیگه، متحیره. قال اقل الحیض ثلاثتون و اکثره عشرتون. یه روایت دیگه هم داریم همین جوریه که بله، روایت دیگه ای که اقلش، خب مرحوم آقای خویی فرموده که ما میگیم این روایت هم میتونه مستند سید باشه برای سه، چه در مبتدعه چه در مستربه، المستحاضه اطلاق داره. مشکل این روایت یه مشکل سندیه که قبلا گذشت. اینجا شیخ طوسی خود سندش آورده به علی ابن حسن ابن فضال، روایت چهارمی، ان احمد ابن عبدون استاد شیخ طوسی، ان علی ابن محمد ابن زبیر همون که گیر داشت، که ما میگیم اینا از مشاهیر بودن، کثرت روایت دارن، روایت علی جلا دارن. ان علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، ان علی ابن حسن ابن علی ابن زیاد الخزاز شما وثقه عن ابی الحسن علیه السلام. سند تمامه، اگر نگاه کرده بشه در تنقیح میگه سند ضعیفه، اون زیر نوشته عدله، بله به کامل زیاره عدله، ثم عدله عن العدول در اواخر عمره. خب در تنقیب فرموده غیر از ضعف سند این دلالت چم ضعیفه، چون این روایت فرموده که حیزش از سه تا ده، نه فرموده سه روز. که جواب اینه اقل الحیز ثلاثه و اکثره عشره، نفرموده سه روز که فتی دلالت بر ثلاثه نداره، سه روز حیز قرار بده دلالت نداره. اینه که ایشان در مضطربه از این جهت هم گیر داره دیگه، میگه ما دلیلی بر سه در مضطربه نداریم، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فهم عرفی تو ذهن اینه که مرحوم آقای حکیمی قبول داره این مسئله را، که از همین روایت استفاده میشه تخییر بین سه تا ده. گفتم یه روایت دیگه هم هست، یه روایت سوار عیب نداره. بله اینش مهمه که مستربه را میگیره. گفتم یه روایت دیگه هم از دو تا روایت حضرت همینجور جواب داده. تو ذهن ما اینه اینا عرفی نیست که او سوال میکنه که چی مقدار حیض قرار بده چه کار بکنه، حضرت یه چیز دیگه جواب بده، یه اقل حیض سه روزه اکثرش ده روزه. اینا عرفی نیست که جواب این متحیر را نداده باشه. از شمایی که آمد سوال کرد که بیچاره جور خون میبینه، در هم و بر هم خون میبینه، چیکار بکنه نسبت به نمازش، شما بفرما اقل حیث سه روزه اکثرش ده روزه، ولی میخوام فقط یه حکمی رو میخوام برات بیان کنم، ولی چه عددی کاری نداریم فعلا، شما چه عددی رو حیث اینا عرفی نیست. ما تو ذهنمون اینه وقتی که حضرت فرمود اقل حیث سه روزه است اکثر حیض ده روزه است، او سائل جوابش گرفت، تحیرش مرتفع شد، یعنی من میتونم اقل حیض قرار بدم، میتونم وسط چه قرار بدم، میتونم ده روز قرار بدم، اقل حیض سه هست و اکثرش ده، یعنی تخییر دیگه. فرمایش سید یزدی سش درست شد در مبتدعه به روایت ششم، در مطلق چه مبتدعه چه مستربه به روایت بله به روایت چهارم، منتها عشرم پاش در میان هست که در کلام سید نیست. عشرم صحبتش هست در دو جا، یکی ماه اول و یکی هم به نحو مطلق که روایتی که الان خوندیم. در مبتدم عشره باز آمده، همین جواب آمده. کلام سید که فرنده سه شش هفت اینا تمام هست، منطقی ادعا اینه که عشره هم در میان هست، میشه بگیم نه تا عشره هم میتونه حیض قرار بده. ما باشیم این روایات عشره هم ازش استفاده می شود، خلافاً لما فی التنقیح که میگه عشره استفاده نمی شود، تأخیر دیگه. بله بله از سه تا آدم ها همینطور میگی. خب حالا اجازه بدید این مطلب اول که ما روایت داریم، گفت فرمایش سید دو تا مطلب نیاز داره، روایتی داشته باشیم این عددار بگوید که داریم، مطلب دوم اینه که روایات تعارض نداشته باشد. این که سید فرموده سه شش هفت باید روایاتش هم متعارض نباشه تا اینطور بگوید. اینه که یه بحثی واقع شده، آیا روایات محل کلام با هم تعارض دارن یا ندارن؟ روایات محل کلام اونی که مرحوم آقای خویی فرموده عبارتن از روایت شش و هفت مرسله، روایت سه ماه دوم روایت در خصوص مبتدعه روایت موثقه و 10 روز در ماه اول باز روایت موثقه. در تنقیح این معارضه را بین روایت برقرار کرده. 6 و 7، 3 ماه دوم، 10 ماه اول، گفته این روایاتش با هم تعارض دارن. اگر کسی آمد گفت نه اون 10 مال حکم ظاهریه، او را رهاش کنید، در موثقه 10 روز حکم ظاهریه، اون طرف تعارض نیست، حکم ظاهری که با حکم واقعی تعارض نداره، و آمد گفت روایت بین 3 و 10 هم دلالت داره که تا 10 هم میتونی، وسطاش هم میتونی، وقت تعارض بین اینها میشه، تعارض میشود بین 3 طایفه از روایات، مرسله طویله میگه 6 و 7 یه طایفه، موثقه ابن بکر میگه 3 و 27 27 طور، 3 عیز. روایت موثقه خزاز و روایت موثقه زرعه، 2 تا روایت، این دوتا میگن بین 3 و 10، 3 طایفه، بین 3 و 10، 3 فقط، 6 و 7. اگر کسی گفت ما اینجور باز، این هم مرحوم آقای حکیم اینجور داره دیگه، تعارض رو بین اینا آورده. اگر کسی گفت روایت اقراء و اقراء نساها، اونام طرف تعارض است، جمع عرفی نداره، اونم یکی از طرف های تعارض میشه دیگه. روایت اقرا و اقرا نساها، حمل مطلق بر مقید گفت جا نداره، اونم میگه اقرا بره به نسا رجوع کنه، اونم با اینا تعارض داره. کلام واقع شده در حل این تعارض. تعارض را چند جور میشه پس تصویر کرد؟ تعارضی که تنقی تصویر کرده، تعارضی که مستمسک تصویر کرده، تعارضی هم که ما به اون نتیجه رسیدیم گفتیم نه، روایات اقراها اقرانسا این هم طرف تعارض هم. جمعی که برای این تعارض آمده فن اصول، فن اصول میگوید در این گونه موارد باید حمل بر تخییر کرد. تخییر در مسئله فقهیه، در مسئله فرعیه، مشابه زیاد داره این مسئله. اینجا میگن آقا هر طایفه از روایات یه نصی داره، یک ظاهری داره، مرسله طویله یه نص داره، میتوانی 6 یا 7 را قرار بدی نص در اینه، اما که متعین 6 یا 7، 5 نه، 8 نه، این ظهور داره دیگه. ظهور 6 و 7 در تعین، ظهور امر در تعین، تحیزی ظهورش، فقط ظهور نص نیست، تحیزی ظهورش در تعین به حد نصیت نمیرسه. تحیزی متعینن این ظهوره. 6 و 7 را میتوانی قرار بدی به نصوصیه. نفر ماید دیگه، اگر یه روایت دیگه آمد گفت نماز صبح 3 رکعته، همین کار میکنی؟ نه، جمع عرفی میکنی. الان همین میخوام میگم، نکته سیاله در چند جای فقه محل ابتلاست. در اماکن 4 همین جوره دیگه، ما در اماکن 4 روایت نداریم انت مخیرون بین القصر و تمام، نه، 2 طایفه روایت داریم، یه طایفه روایت میگه قصر، یک طایفه روایت میگه اتمم. در اماکن 4 اونجا همین حرف رو زدن، گفتن قصر نص در اینه که قصر مشروعه، اما ظهور داره که قصر متعین است. ظهور ام آخون فرمود مقتضا اطلاق صیغه التعین. اتمم میگه تمام مشروعه، نص در این مسئله، ولی ظاهر در اینه که متعینم هست. تعین هر کدام، تعین هر کدام با نصوصیت دیگری تنافی دارن. قصر تمامش میکنم، قصر میگه قصر متعینه، اتمم میگه اتمام مشروعه. اگر این متعین بود و مشروع نبود دیگه. اینه که اتمم نصش با این ظهور تنافی داره. اتمم میگه تمام مشروعه و تمامم متعینه، قصر نص که قصر مشروعه، مشروعیت این با تعین و اون تنافی داره. از ظهور هر کدام به نص دیگری رفعیت میکنیم، نتیجه میشه فتوا تأخیر فی الاماکن الاربعه یتخیر المکلف بین الغسل و تمام. بعضی آمدن گفتن عرفی نیستی جمع، اینا بافیدنیه، گفتن احوط قصره، اونم وجهینه. در محل کلام فتوا دادن بعضی هاشونم، در محل کلام این توائف از روایات، میخواید بگید سه طایفه هن، چهار طایفه هن، اثری نداره. این توائف از روایات که هر کدام عددی را میگوید نسبت به اصل عدد نص است، نسبت به تعین ظهور است. تعین هر کدام با نص دیگری تنافی داره. شش و هفت متعینن باشه با سه تنافی داره، ولی سه نص که جایزه. ما به نصوصیت ثلاثه در جواز الاکتفا به ثلاثه رفعیت میکنیم. از ظهور تحیزی سبعا ستتا او سبعا میگیم او یک عدل تخییره. زن میشه مخیر بین این که سه را اخذ بکند به اصطلاح، شش را اخذ بکند، هفت را، و اگر ده را به میدان آوردی و ده را اینه. ولی دیگه بین سه و ده یعنی ضابطن نداره ایزان. دوست داره هر عدد هر وقت خوشش آمد دست برداره نماز را شروع بکنه. تعین اقارب ظهوره، تعینش در اقارب. بابا امر دیگه اقرا های ظهور در تعین اقرا و اقران سای ظهوره، عیب ندارم. افضلیت دیگه، نه هر کدام نسبت فرد افضله، افضل اقاربه دون او ثلاثه. خب این راهی که رفتن در تنقیح فرموده است، راهی که همه تخیری ها رفتن در تنقیح فرموده که نه این نه، من همه رو اصل کلیش عرض کردم. در تنقیح فرموده است اون ضابطه کلی رو ما قبول داریم. اگر دو امر آمد، سه امر آمد، چهار امر آمد، ظهورشون در تعین بود با مشروعیت دیگری تنافی داشت، جمع همین جوره. لذایشون در اماکن اربعه تخییر گفته، اسمش هم تخییر در مسئله فرعیه مثل خصال کفارات گفته، ما اونو قبول داریم. ولی در محل کلامی که بارا عرض میکردیم قاعده اصولی به جای خود، ولی هر جا تطبیق میکنید باید دقت بکنید آیا اون مورد خصوصیتی داره نداره، مصداق این قاعده است یا نه. اینجوری چه قاعده رو دست بگیری؟ مثل ادبیات نیست الفاعل و مرفوع همینطور دیگه تون تون فاعل ها رو مرفوع بخونی، همون جمع دون نیست. حالا اگر باشه بله، اینجا هر مورد باید همون مورد رو نگاه بکنیم آیا خصوصیتی داره یا نداره. ایشون ادعا فرموده که در مقام خصوصیتیه، این خصوصیت مانع از این جمع. اون خصوصیت چیه؟ اون خصوصیت اینه که در مرسله طویله که فرمود شش یا هفت یه جمله‌ای داره، اون جمله با این جمع سازگاری نداره. حضرت فرمود ببین به این زن فرمود شش و هفت، اگر حیزش کمتر از این بود شش و هفت نمی فرمود، یا بیشتر از این بود شش و هفت نمی فرمود. موثقه میگه که سه هم میتونه حیز باشه، ای با این جور در نمیاد. مرسله میگه وظیفه ای متعینن شش یا هفته، اگر کمتر بود کمتر رو میگفت. در مرسله حضرت فرمود اگر کمتر از این بود میفرمود پیغمبر اکرم، پس معلومه کمتر از شش هفت نداره. پس اون روایتی که میگه سه با این جمله تنافی داره، ظاهر مرسله تعین شیش و هفته لا اقل ولا اکثر. این میشه معارض هم با روایاتی که میگفت سه، هم با روایاتی که میگفت عشره، هم با روایاتی که میگفت وسطش هم عیبی نداره. نه، ظهور مرسله در تعین بین شیش و هفته است، مثل که در اون روایات اتمم یه روایت چی باشه؟ اتمم لا غیر لا اقل. اگر میگفت اتمم لا اقل دیگه جمع عرفی نداشتیم. اینجا هم کأن در مرسله فرموده شیش و هفت لا اقل و لا اکثر. اینه که تاس نص دیگه، این نص در تعین، ادعایشون اینه این نص در تعین است نه ظهور. پس جمع عرفی اینجا نیست. همه این روایات را، روایات اقارب را که اول نجات داده، روایت سه و دهرم نجات داده، این بقیه ها اینایی که مونده گفته همه اینا به تعارض ساقط میشوند. نوبت میرسه به اصل عملی. وقتیشون احتیاط کرده، ماه اول گفته تا هفت و تا ده احتیاط، ماهای بعد گفته سه تا هفت احتیاط. این فتوای منحصر به فرد داده. بله، در ماه اول تا هفت حیض، تا ده باید احتیاط کنه، در ماهای بعد سه حیض تا هفت بایستی احتیاط کنه، تا ده لازم نیست. ملاحظه بفرمایید، بس طلبه خوبی را اینجا مطرح کرده. خدا رحمت شما.